رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث معراج در آسمان‌های هفتگانه تقریبا این مطلب رو عرض کردیم که بازدید پیامبر رحمت از شش آسمان کلن به اتمام رسید و وارد آسمان هفتم شد. در آسمان هفتم ضمن بازدید از مناطق مختلفه آسمان هفتم اتفاقات جالب و بسیار ارزشمند و ارزنده‌ای برای پیغمبر افتاده که حضرت وقتی که نزول کردن از آسمان و تعریف کردن، الان برای من و شما اون چی که مونده از تعریفات پیامبر رحمت هست، در واقع ما میفهمیم که این اتفاقات هم بیانگر یک پیام‌های اعتقادی بوده، هم پیام‌های اخلاقی بوده و سفارشات بسیار مهمی که در زندگی ما اگر به کار بسته بشه کارساز و سرنوشت‌ساز هستن. ما ادامه بازدید رو عرض میکنیم و قصدمون این هست که از معراج نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و بازدیدهایی که اون حضرت داشتن ما بتوانیم تا زمانی که داخل دنیا هستیم و هنوز پا به عالم برزخ نگذاشته ایم بتوانیم استفاده های لازم رو بکنیم و اون کاری رو که پیغمبر رفته جلو جلو به چشم دیده و به قلب اون رو حس کرده که برای ما بسیار مفید و حائز اهمیت هست، اون کار رو ما انجام بدیم. یعنی ببینید، یک بار من این مطلب رو عرض میکنم که این مواردی که حالا تو آسمان هفتم داریم میگیم ممکنه چندین جلسه طول بکشه. دقت بکنید، یک فردی رو ما میفرستیم به یک کشوری، میگیم برو اونجا ببین چه جنسی رو به قیمت خوب میخرند، یعنی ما صادر کنیم، چه جنسی رو به درد ما میخوره ما وارد بکنیم، یعنی واردات داشته باشیم، به ما اطلاع بده که ما تو این صف صادر کنندگان و وارد کنندگان نفرات اول باشیم، بزنیم و ببریم. به قول معروف پیغمبر رفته داخل یک فضای دیگه، یک عالم دیگه، پیشا پیش از اونجا برای ما خبر آورده که اینجا که شما میخواید بیاید چی به درد میخوره چی به درد نمیخوره، اینو پیشا پیش به ما فرموده. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ دست رو دست بذاریم بشینیم جوک تعریف کنیم، با موبایلمون شب تا صبح، صبح تا شب بازی کنیم، زندگیمون هم رها کنیم، همش چشمون تو این چیزی که اسمش ما گذاشتیم ساب مونده، اسم چشمون تو این باشه همش، یا به موقع ازش استفاده خوب بکنیم، نه زندگیمون رو پای این بگذاریم. و ببینیم ما میخوایم بریم از این عالم بریم عالم برزخ، بعد از عالم برزخ یه روزی حتما به یه عالم جاودانه و ابدی منتقل میشیم به نام عالم چی؟ به نام عالم قیامت منتقل میشیم. اونجا چی به درد ما میخوره؟ تو خود برزخ هم چی به درد ما میخوره؟ پیغمبر میفهمد که من با جبریل رفتم تا داخل بیت المعمور شدیم دو نفری. اونجا من دو رکعت نماز کردم داخل بیت المعمور. بیت المعمور گفتیم به موازات خانه کعبه در آسمان هفتم جایگاه بسیار مقدسی وجود داره که توسط پروردگار متعال خلق شده که بهش بیت المعمور یعنی خانه آبادی و آبادان گفته میشه اونجا ملائکه در اونجا عبادت میکنن، طواف میکنن، این خانه کعبه هم هست حسب روایتی که هست. پیغمبر میفرماید من رفتم داخل اون مکان مقدس در آسمان هفتم، دو رکعت نماز خوندم. یادتون باشه این رو یه مستطیلی، ما همیشه میگیم مستطیل یعنی یه خطی بکشیم که همیشه حالا ماژیک فسفوری اومده، به قول معروف میگن آقا یه ماژیک فسفوری روش بکش که این نسب العین ما باشه، در ذهن ما همیشه باشه. هرگاه از یه مسجدی رد میشید، کاری ندارید یا میهمانی رفتید، نزدیک اون خونه مسجدی هست، بازار رفتید برای خرید، دمی مسجدی بودید نزدیک ظهر شد، یا هر جا اگر رفتید اونجا نماز واجب بخونید، یادتون باشه که دو رکعت نماز تحیت تو اون مسجد به جا بیارید. یعنی این مسجد اون دو رکعت نماز شما رو به خودش ببینه، بعد به نفع شما اون مسجد شهادت میده در روز قیامت. این خیلی ارزنده است. پیغمبر بر نظام میفرمایی که آقا رفت بیت المعمور، اولین کاری که تو بیت المعمور کرد چی بود؟ میفهمن که اول دو رکعت نماز خوند، یعنی تو این مکان دو رکعت نماز خوند و در واقع اون مکان رو حضرت با نماز خوندن خودش ارج و قربش رو بالا برد. بعد حضرت میفهمد که تمثیلی از بعضی از اصحاب خودم رو اونجا دیدم، که این بعضی از اصحاب جمعیشون لباس سفید پوشیده بودن، خیلی خوب بودن، جمعیشون هم لباسهای چرک و کهنه و کثیف پوشیده بودن، که اونها که جامه های نیکو پوشیده بودن با من داخل بیت المعمور شدیم، دیگران نتونستن بیان. شما از این روایت چی میفهمی؟ یعنی اصحاب پیغمبر همه یه دست چی؟ همینجا داره پیغمبر میفهمه همه یه دست نیستن. جالبه که اینو خود سنی هم نقل کردن. من تعجبم از اینه که برادران اهل سنت وقتی که اینا رو نقل میکنن چرا بعدش میفهمن که صحابه پیغمبر همه مجتهدن و اجتهاد کردن و هر کی پیغمبر رو دیده و صحابه پیغمبر رو با خود پیغمبر میره تو بهشت؟ آخه این غلطه، این درست نمیتونه باشه. میفهمد عده‌شون اینجوری بودن، عده‌شون اونجوری بودن. بعد حضرت میفهمد چون از بیت المعمور بیرون آمدم دو تا نهر دیدم، که یکی اسمش نهر کوثر بود، دیگری رو بهش نهر رحمت میگفتن. آمدم از نهر کوثر آشامیدم، در نهر رحمت خودم رو شستشو دادم. این دو نهر وقتی که من آمدم ازشون نوشیدم و تو اون یکی خودم رو شستشو دادم، رام من شدن. چون من برای شما اول بحث عرض کردم که تمام نعمت‌های بهشتی همه دارای شعور هستند و به نوعی همین عقلی که ما داریم به نوع دیگری اونها هم دارن، به نوع دیگری، یعنی میفهمن، نفهم نیستن، با انسان حرف میزنن، اماها فهمیده تر هم هستن. اماها که میگیم یعنی من و امثال بنده، با ما حرف میزنن، حرف آدمو میفهمن. درخت بهش اینجوری که ما بریم سمتش میوه از او بکنیم مثل دنیا، درخت بهش خود میوهش رو هر وقت اراده کسی بکنه که من فلان میوه میخوام، شاخه بهشتی خودش رو میاره جلوی انسان تقدیم میکنه. بعد پیغمبر میفهمد که اینها رام من شدن، یعنی این که در اختیار من بودن. یعنی ببینید پس نهرهای بهشتی اینا همه داره شعور و نوعی تعقل هستن. بعد حضرت میفهمد من خودم رو شستشو دادم، رفتم داخل بهشت شدم. خب پیغمبر در آسمان هفتم داخل بهشت قیامتی شده، البته بعضی حالا آسمان دیگه هم گفتن، من عقیدم اینه که آسمان هفتم بود. داخل بهشت قیامتی شده، از اونجا بازدید کرده، که ما مثل یه پازل تکه های این بازدید و گاه گاهی برای شما مطرح کردیم، شما اینا رو کنار هم بذاریم، مجموعه بازدید پیامبر رحمت از بهشت قیامتی کامل میشه. در یه قسمتی از این بازدید حضرت می فرماید تا داخل بهشت شدم و در دو طرف بهشت نهرها جاری بود. بعد اونجا خانه هایی رو دیدم خیلی شیک. به من گفتن که اینها همه مال شما و خاندان شماست و اهل بیت خودم رو اونجا شبیه اینها رو داشتن، اونجا من دیدم که درون این خانه هستن. و زنان، نه همه زنان خود، زنان طاهره خود را دیدم. خیلی جالبه، یعنی زنانی که با توبه از دنیا رفتن، پاک بودن از دنیا رفتن، اینا رو دیدم. حالا ببینید حضرت داره بهشت رو قسمت کمیش رو برای ما داره ترسیم میکنه حضرت. و خاک بهشت، خاک بهشت از مشک بود. مشک یعنی یک، در دنیا تعبیر میشه به یک ماده معطر طبیعی. مثلا گلاب طبیعی اگه شما پیدا کنی که خیلی سخت پیدا میشه دیگه، الان فرانسه و اینا اسانس میزنن، کاشون از فرانسه اسانس میاره داخل آب میکنن، بعضیا خیلی مشهور با یه برندهای مشهوری هم تحویل مردم میدن به اسم گلاب، بعد طرف میزنه میره، خاصیت نداره، مثلا سردرد رو برطرف نمیکنه یا فلان خاصیت رو نداره. خب این که گلاب نی، اسانسه. حالا ببینید میفهمد خاک بهشت از مشک بود، خاکش از مشک بود. خاک هم که حضرت میفهمد نه این خاکایی که حالا میکنن زمین و ما اینجا دائما الحمدلله در ایرانی که چیزایی که خیلی میبینیم و یاد قبر میفتیم، دائما زمین ها کنده است، یا دارن پر میکنن یا دارن میکنن. این خودش یکی از ویژگی های ایرانه که گمون نمیکنم در کشورهای دیگه به این صورت باشه، البته ما جاهای دیگر رو ندیدیم و این خوبه. آدم به یاد قبر و اینها میفته همش، که یا دارن میکنن یه جایی رو چاله یا دارن پر میکنن. یه وقتایی هم میکنن، خوش انصافا یادشون میره که پر بکنن، رها میکنن و میرن. حضرت میفهمد که این، حالا شما میگی خاک بهش، نه این خاک ها، یعنی یه چیزی که بینی انسان، چشم انسان، صورت انسان، بدن انسان، دستگاه تنفسی انسان، نه اینا رو آزار به خاکی که نه این خاک دنیا که خاک بلند بشه رو هوا. وقتی میگن مشک بود، اصلا اینا تشبیه به مسائل دنیاست، چون واقعا قابل قیاس نیست. حضرت میفهمد نگاه هم به مرغان بهشت افتاد. مرغان بهش، مرغایی که پرواز میکردن دو بهش. ببینید حالا شما از اینجا در میابید که خود بهش چقدر وسیعه، که قرآن فرموده که عرضها، عرضش یعنی این پهنای این بهش، یعنی در واقع یک معیاد رو براش گذاشته، کل آسمانها و زمین رو براش در نظر گرفته. یعنی آسمانهای ششگانه اینا همه چی بودن؟ همه اینها بهش میشه به اصطلاح عرض و طولش به قول ما میشه همه آسمان ها زمین. چقدر بهش وسیعه که یه وقت میگن آقا اگه شما فلان روز زیارت امام حسین رو خوندی، من فلان مقدار تعداد قصر در بهش به تو میدم. شما یادتون باشه شما این حرف رو نزنید به خدا که خدا یه دونش هم بدید کفایت حال ما رو میکنه. یه وقت همین حرف شما رو میگیرن حجت میکنن، بگید خدای هر هزارتاشو به ما بده، هر صدتاشو به ما بده، و شما استبعاد میکنید که یه نفر بخواد این تعداد قصد داشته باشه، این همه عالم، این همه آدم بخوان این همه قصد. چه مگه چقدر قصد؟ اصلا در عدد ریاضی نمی گنجه. وسعت بهش یک وسعتی نیه که شما بتونی همه کرات و کهکشانهایی که اول بحث معراج ما مطرح کردیم، شما همه اینا رو بذار عددش یه طرف، آسمانها و زمین رو بذار یه طرف، اونا همه مال نیمی از آسمان اول همه اونها بود. اصلا وسعت در ذهن انسان تصور نمی شود. می فهمد نگاه هم به مرغان بهشت افتاد که مانند شتران بزرگ بودند مرغانش، و به قدری زیبا که حضرت میفهمد وصف شدنی نبود. میفهمد بعضی از میوه ها رو مثلا پیغمبر تو این بازدید خودش مطرح کرده، میفهمد انارهای بهشتی مانند بعد مثال زده که مردم بفهمند، مانند دلوهای بزرگ، یعنی سطلهای بزرگ بود هر کدوم از اینها. بعد حضرت میفهمد درختی دیدم در بهشت که از بزرگی آنقدر این عظمت داشت و بزرگ بود و پهن بود، یعنی تنه این درخت پهن بود، که حالا خود درخت هم با این درخت ها قابل قیاس نیست. حضرت داره برای این مردم مثال میزنه که مردم بفهمند. ببینید، میفهمد حضرت از یک فرمول ساده ریاضی استفاده میکنه که اینا متوجه بشن. میفرماید اگر مرغی میخواست دور تنه این درخت رو طی بکنه با پرواز کردن خودش، 700 سال میبایستی پرواز میکرد. این چه درختی میشه تو بهشت؟ این یه درخته. بعد ازم میفرماید و در بهشت هیچ خانه ای و قصری نبود مگر اینکه شاخه ای از این درخت اونجا سر کشیده بود. یعنی تو اون خونه، خونه افراد بهشتی، یه شاخه از این شاخه های درخت اونجا بود، از این درختی که پیغمبر میفهمد 700 سال یه پرنده با چه سرعتی پرواز میکنه دور تنه این درخت، 700 سال طول میکشه تا این قطر رو دور بزنه، یه دور کامل. بعد میفهمد که از جبرئیل پرسیدم این درخت چیست؟ اینا جالبه. جبرئیل به من گفت این درخت طوباست که در قرآن هم نامش، من دارم عرض میکنم، ذکر شده. و جبرئیل به پیغمبر عرضه داشت که این درخت طوباست که خداوند آن را به بندگان صالح خود وعده داده است و فرموده. این آیه قرآن، به به، واقعا آدم لذت میبره. توبا لهم و حسن و معاب، یعنی که خوشا به حال ایشان و سرانجام نیک با این افراده، اینایی که صالح بودن اومدن تو بهش. واقعا انسان وقتی اینها رو به معنای واقعی خودش، به حد خودمون، هر چقدر حد ما هست تصور بکنیم، این دنیا چه ارزشی داره واقعا؟ پارپاره کردن سر موارد این دنیا، کینه به دل گرفتن، بدخلق بودن، دعوا مرافع را انداختن، زیر پا خالی کردن، بر علیه این و اون زدن، مردم و امرو فرستادن فردا بیا یه امضا میخواییم بکنیم پشت میز، این میزا به چه دردی واقعا میخوره؟ این صندلی ها و مبلا و دکوراسیون ها به چه دردی میخوره؟ وقتی توش طوبا لهم نباشه، حسن و معاب نباشه، واقعا به چه دردی میخوره؟ واقعا به چه دردی میخوره؟ بعد پیغمبر میفهمد همچنین در بهشت جویی دیدم، یه جوی آب، جوی، نه مثل این جوها که ما داریم میگیم، اینا همه تشبیهات هست، سفیدتر از شیر و شیرین تر از انگبین. من گمون نمی کنم الان دیگه کسی باشه دیگه انگبین بخوره، بتونه پیدا کنه بخوره دیگه، برای اینکه دیگه هر چی شما میبینی قلابی شده، هر چی میبینی قلابی شده. و بدبختی هم اینجاست که تو جمهوری اسلامی ایران داری قلابی میشه. و واقعا این کلام دوربار مقام معظم رهبری که فرمودن بعد این 37-8 سال، الان نه جامعه ما درست اسلامی، نه جمهوریمون درست جمهوری اسلامی، خیلی فرمودنشون ما فاصله داریم تا این قضیه، و این خیلی مسئله است. آخه چرا باید این جور باشه که مردم دیگه اطمینان نداشته باشن؟ آقا فلان ماس میخوان بخورن، بگن روغن پالم داریم میخوریم یا ماس میخوریم، شیر دارن میخورن، ببینن وایتکس داریم میخوریم یا شیر داریم میخوریم، چه میدونم گلاب دارن میخوان، ببینن اسانس میخورن یا گلاب میخورن، چه میدونم آب نمیدونم بیدمش میخوان بخرن بخورن، بدونن هم اسانس بیدمش زدن با آب قاطی کردن یا واقعا بیدمش که داخل خواهی چی، هر جا شما برنج میخوای چی بکنی، نمیدونی شیمیاییه یا طبیعی. خب خیلی بده واقعا توی جامعه اسلامی، نه جامعه کفار، بلاد کفار، جامعه اسلامی که میخواد الگو باشه برای جوامع دیگه. و یکیش هم حالا همین انگبین، اصلا الان جوونا نمیدونن انگبین چی هست، تقصیری هم ندارن بنده خدا. این که میگه شما سکنجبین، سرکه انگبین، دیگه حالا اون سرکه ها رو با انگبین من گمون نمی کنم مخلوط بکنن، دیگه حالا شروع کنن چیزایی میجوشنن، حالا یه خود حالا مثلا هم حالت طبیعیش رو حفظ میکنن، دیگه حالا چی بشود. حضرت فرمودند که همچنین در بهشت جویی دیدم از آب سفیدتر از شیر و شیرینتر از انگبین، ریگ آن، الله اکبر، ریگ آن از دور، ریگ آن از دور و مرجان، و گل او از مشک ازفر خوشبوتر. که ازفر میگن یه گیاه بسیار خوشبویی است، در عرب اسمش میذارن، خیلی بوش خوبه، مثلا بوی طبیعی خیلی خوبی داره. جبرئیل گفتش که اینی که شما داری میبینی، این جویی که داری میبینی، این حوض کوثر است که خدای تعالی به تو یا رسول الله عطا فرموده. در آیه ای که میفرماید انا اعطینا کل کوثر، یادتون باشه بعضی از آیات قرآن کریم، بعضی از آیات قرآن کریم دو معنا داره، یه معنای ظاهری، یه معنای تأویلی یا باطنی. معنای ظاهری همینه که پیغمبر دارن، جبرئیل داره عرضه میداره، پیغمبر برای ما فهمونده، مفسرین نفهمودن. یه معنا دیگه خود معصومین فرمودن که خداوند اراده فرمود از انا اعطینا کل کوثر، یکی همین حوض کوثر، یکی همین که فرمود کوثر نام دیگر فاطمه است، یعنی فاطمه رو به تو بخشیدم. که حالا برسیم در مقام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهم مطلبی رو براتون عرض میکنیم. حالا این معنای ظاهریش که کوثر یک جوی آب، یک نهریست، یک حوض مانندیست. جبرئیل داره توضیح میده در این بازدید برای پیغمبر. جبرئیل عرضه میداره یا رسول الله، ماده این حوض از تسنیم است که از زیر عرش بیرون میآید و از آنجا منشعب میشود و به سراها و غرفه های مؤمنان میرود و این از معنای قول خداوند متعال. تسنیم و شما تو همون سوره متففین ظاهرا باید باشه، تو تفسیر نگاه کنیم میبینید، ما وقت نداریم همه اینا رو توضیح بدیم. اونجا که خداوند میفرماد تو سوره دهر یا انسان آیه 76، عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، این چشمه‌ای که چشمه شربه، یعنی ازش می نوشند بهشتیان، بها عباد الله. بنابر روایت مستدرک الوسائل جلد 6 صفحه 90 حدیث 6509، پیغمبر می فرمایند که چون شب معراج به آسمان ها برده شدم، در زیر عرش الهی 70,000 شهر دیدم. شما ببینید عظمت خلقت رو ببینید، در زیر عرش الهی 70,000 شهر دیدم، نه خونه، شهر، مثل همین شهرهای دنیا ولی با یه تفاوت بهشتی. و ملائکه ای را مشاهده کردم که بالهایشان را باز کرده بودن و تسبیح یعنی سبحان الله گفتن، و تحلیل یعنی لا اله الا الله گفتن، تحلیل خداوند متعال را می کردن. و این ملائکه اونجا می گفتن اللهم اغفر للذین یحضرون صلاة الجمعه، یعنی بار پروردگار را بیامرز و مورد بخشش و غفران خود قرار بده کسانی را که در نماز جمعه حاضر می شوند. اللهم اغفر للذین یغتسلون یوم الجمعه، خدایا ببخش و بیامرز کسانی رو که در روز جمعه غسل میکنن. در مورد نماز جمعه یادتون باشه برگزاری نماز جمعه در زمان غیبت پیشوای 12 امام زمان علیه السلام واجب نیست، حضورش واجب نیست، مستحبه. حضور در این نماز مستحب، یعنی کسی حاضر نشه گناه نکرده، ولی خوبه که چند وقت یه بار یا هر هفته اگه میتوانه بره در نماز جمعه شرکت کنه و به فضیلتش برسه و ثواب زیادی داره، روایت زیادی هم داره، نماز جمعه خیلی فضیلت داره. این ملائکه هم پیغمبر فهمود که اونجا بودن دعا میکردن که خدایا، دائما دعاشون این بود که بیامرز کسانی که تو نماز جمعه حاضر میشن. زمانی که امام معصوم ظهور بکنه، دیگه یادتون باشه که هیچ کس نمیتونه نماز جمعه حاضر نشود مگر عذر شرعی داشته باشه، یعنی دیگه واجب میشه، مثل نمازهای روزانه باید هر جمعه نماز جمعه بخونه و نماز جمعه حاضر بشه به امامت خود اون حضرت یا کسانی که اون حضرت مشخص میکنن. در مورد غسل روز جمعه، مرحوم علامه مجلسی انقدر در باب اهمیت غسل روز جمعه صحبت میکند که میفرماید ایشون، چون زمان خودش مرجع تقلید بوده دیگه، زمان خودش یعنی 400 سال پیش، ایشون میفرماید اگر به فتوای من علامه مجلسی اگه کسی غسل روز جمعه بکنه با همون غسل میتونه نماز بخونه، غسل مستحبیه ولی میتونه نماز بخونه، چون غسلش مؤکده، مؤکد یعنی تأکید شده، مستحب مؤکده. ایشون میفرماید. علمای حاضر میفرماید نه، بعضی از علما ظاهرا، حالا من اسنیرم بهتره اسمم نمیارم، بعضی از علما هم الان تک توک هستن که میفرماین با غسل روز جمعه میشه نماز خون، مثل غسل واجب میشه نماز خون باشه. غسل جنابت شما وقتی انجام کسی بده با همون میتونه نماز بخونه اگه وضوش باطل نشه، یعنی حدثی از او سر نزنه، میتونه نماز بخونه و نباید هم وضو بگیره. مسئلهش اصلا اینه، نباید بعد غسل جنابت وضو گیره، ولی با غسل‌های مستحب دیگر مثل غسل روز جمعه اکثر فقها میفهمن که نمیتونه نماز بخونه، ولی مرحوم علامه مجلسی زمان خودش فتواش این بود. الان هم تک و توک بعضی از مراجع عظام تقلید نظرشون این هست که میشه با غسل روز جمعه نماز واجب رو خوند، اصلا نماز خوندن کلا وضو هم نگیره، لکن باید هر کی به مرجع خودش مراجعه کنه. غسل روز جمعه رو اگر خواستید حتما تو مفاتیح الجنان نگاه بکنید که از آداب روز جمعه است، و مخصوصا تو این تابستون که انسان هر روزش اگر بتوانی دوش بگیره چقدر اسلام دین پاکیزگی و تمیزه، واقعا قدر این دین رو باید دونست. ولی خارجی ها خیلی تو سر این دین برا ما میزنن، هی دارن ما رو هل میدن به سمت غرب زدگی، به سمت اروپا زدگی، به سمت اینکه ما بریم تو دومن اینکه الفاظ غربی، اسمای غربی. اصلا من یه چیزایی حالا در باب اسم اگه برسم امشب براتون میگم، یه چیزایی تو باب اسم ها میشنیم هر روز وحشتناکتر، یعنی یه روزی برسه که آرزو بکنیم مثلا یه کسی اسم بچه‌شو بذاره مارمولک، خیلی راحت تر و بهتره تا اینکه مثلا یه چیزهایی مثلا گذشته، مثلا چون میگم حالا من قلب یادم بیاد براتون میگم که چه چیزه، اینقدر سخت اینها گفت و نمیفهمه خود بچه هم نمیفهمه اصلا معنی این چی هست و از کجا اومد، صرفا برای اینکه یه پوزی داده بشه این وسط و بگه ما یه چیزی گذاشتیم اسم بچه‌مون که کسی نمیفهمه، مخصوصا اگه ره هم داشته باشه که رهشو یه جوری بگه که شبیه خارجی ها بشه. این حالا دیگه اون ندید بدیدی و عقده های درونی که خیلی وحشتناک داره روز به روز زیادتر میشه، اصلا بدجور حالا به جاش باید بحث کرد. علی حالا در غسل روز جمعه، حالا که داشتیم ارزیم اسلام دین پاکیزگی، شما نگاه کنید به هر بهانه ای اسلام فهموده عمل اول، امروز مثلا شب عرفه، روز عرفه، روز عید قربون، مثلا تو اعمالش مثلا روز عید قربون روز عرفه میگه اول اعمالی داره، اول غسل کنن، یعنی خوش و شست و شو بده. حالا شما برو اروپایی ها رو نگاه کن، تمام اینا دستشویی میرن، اصلا یک دفعه شما اگر رفتید کشورهای خارجی دستشویی های اینا رو ببینید، واقعا حالتون هرچی اروپایی و آمریکایی رو به هم میخوره. ببینید اصلا اینا چقدر کثیفن، چقدر کثیفن اینا، که اصلا آدم نمیتونه بگه پشت میکروفون که اینا چجوری ازاله نجاست خودشون میکنن و چجوری وقت میرن تو محافل میشینن. اینها واقعا شعورشون نمیرسه یا از لجشون به اسلام هست، که یعنی ما یه متد جدیدی رو کشف کردیم که باید این کار انجام. من نمیدونم علی حالین و بیماری هایی هم دارند به خاطر این عدم شستشوی خودشون، بیماری هایی هم دارند. حالا ببینید دین اسلام در تطهیر، در اعمالی که میاره بر روزا، مهمترین عملش رو قرار داده غسل کردن. الان که حالا تابستان روز جمعه، شما بخونید خواص غسل روز جمعه رو، خیلی بیماری ها رو غسل روز جمعه از بین میبره، خیلی بیماری ها رو. و مستحب مؤکد هم هست، فضیلتش هم خیلی زیاده. حالا اینا ملائکه هم که هستن که اصلا پیغمبر فرمود تو آسمان هفتم، حالا یا آسمان دیگر، حضرت میفهمن من اونجا دیدم که دارن اینا دعا میکنن خدایا هر کی روز جمعه میاد غسل میکنه تو رو بیامرز، چون غسل جمعه گناهان رو هم تخفیف میده، میامرز. بعد حضرت فرمودن که در آسمان هفتم حضرت ابراهیم علیه السلام رو دیدم. ببینید حالا حضرت ابراهیم چه مقامی داره که آسمان به آسمان میاد، در هر آسمانی منزلگاهی برای خودش داره. و به من گفت ای احمد، به امت خود بگو درختان بسیاری در بهشت کاشت کنند، یعنی بکارند، که تربت آن پاکیزه است و زمین بهشت واسع است، خیلی وسعت داره. من به ابراهیم گفتم، پیغمبر می‌فهمد، به او گفتم چگونه باید کاشت درخت نمون. این اول بس چی عرض کردم دقت داشته باشید، همه دارن صدای ما رو میشنون دیگه. فرمود ابراهیم به پیغمبر گفت با گفتن لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی گفتن و عقیده داشتن و عمل کردن به این کلمه توحیدی مساوی با یک عدد کاشت درخت توی کجاست؟ توی بهشت هست. درختش هم مثل اینجا نیست که مثلا ما بیان یه روبانی ببریم این ورمارشون، حالا دو نفره میان میبرن هر روز مود میشه، یا زمانی مثل چهار نفره میبرن که اینا منو چه فایده ای داره واقعا. من نمیدونم واقعا ما تا کی دنبال این اسم ها هستیم. یک کسی به عنوان مسئول بیاد صحبت بکنه بگه هیچ قصه نخورید، ما یه کاری کردیم هیچ دولتی انجام نداده، یک کتابی تدوین کردیم راجع به حقوق شهروندی که مجلس اگر این کتاب رو تصویب کنه دیگه مشکلات شهروندان همه حل. خود این کتاب هم تصویب شد، مشکلات که حل نشد ده برابر شده. پشت شما برو تو اداره های دارایی، شهرداری، ادارجات دیگه، یه کاغذ نوشتن 3-4 ساعت بعضی وقتا بعد شما وایسی، کارت هم آخر سر راه نمیفته. و خیلی از این باجه هایی که درست کردن، شماره دادن، بالاش هم زدن مثلا باجه 6، باجه 7، بعد شما یه مقوا جلوش گذاشتن، هیچکی پشتش نیست که جواب بده. بعد دو نفر کارمند هستن، بقیه دارن اون پشت ساعت 8:30-9 صبح از حقوق شهروندیشون استفاده میکنن، صبحانه میل میکنن. بعد ظهر اینها وقت نماز هست، بعضی وقتا که شما میری اداره یه وقتی هم چی میکنن، چرا اینا نمیدن، میگن دارن زیارت عاشورا میخونن، امام حسین تو عالم برزخ چی میکشه دست اینا. والا مردم هم اینجا بیچاره دیگه موندن دیگه، حالا چیکار کنن؟ یک چیز واقعا 10 دقیقه‌ای شما اگه مسئول هستی پشت را بیا، کتاب نمیخواد پشت رو آقا برای چی کار مردم را نمیاندازی؟ برای چی این باجه ها تعطیله؟ مگه ما همه جوون بیکار نداریم؟ خود دوتش بیم پشت این باجه ها بشون. شما در جواب میگه آقا ما کارمند داریم، باید اینا کار کنن. اون رئیس علیه ما علیه که اونجا گرفته تکیه داده به یه مبل و صندلی نشسته این خیالش نیخ، اون دهنش رو باز کنه دو کلام حرف بزنه از این کارمنده بخواد کار مردم را بیاندازن. خب این مردم روزی چقدر باید بدن تو این شهر، از این شهر برن اونجا بشینن تو این اداره جات؟ اصلا خیلیاش بی خودیست، با خودی نیست، یعنی اصلا نباید برن، مردم خیلی راحت میشه کارشون انجام بشه. آقا میگه ما چجوری انجام، من بلدم، بیا بگید من انجام میدم براتون، بهتون طرح میدم انجام بدید، مجانی هم میدم، بودجه 1 میلیاردی هم نمیخواد. مجانی تر میدیم، انجام بدید. نذارید مردم اینجوری بدبختی و ویلونی و سرگردانی و بعد ما بیام شعور مردم رو به مسخره بگیریم، بهشون بگیم که یک کتاب حقوق شهروندی برات نوشتیم این درست بشه دیگه. مشکلات هم مگه مشکلات با نوشتن کتاب حل میشه؟ مشکلات با اینی که من راه بیفتم برم توی اداره شد بگیم آقا چرا باجه ها رو چرا تعطیل کردیم؟ چرا این باجه؟ خب اگه این باجه کسی نباید بشینه، خب جمعش بکن این باجه، این اسرافه. اگرم باید بشینن اینا کجا رفتن؟ اینا بیان بشینن کار من رو بزنن. چرا 10 تا باجه هست یه دستگاه شماره زن هم اونجا گذاشتیم بیان شماره بخونین، شماره 600 اونم چقدر به باجه فلان مراجعه بکنن، باجه فلان یه مقوا گذاشته نی، بعد یه مقوا بالا سرش زدین حواستون جمع باشه، داد و بیداد بکنین 6 ماه زندانه حبس تعلیقی، 80 ضربه هم شلاق میخورین، حتما شلاقش هم میخوان اونجا چی بکنن که طرف میگه من برخه آبرو دارم دیگه اینجا یهو، اینا که دین ایمون درستی ندارن که میخواد همین وسط هم بزنن، میگه نه آقا ما همه نشستن هیچ کسی چی نمیگه. این حقوق شهروندیه. حالا شما ببینید درخت کاشتن در بهشت مثل درختکاری بین حرم تا حرم نیست که 4 تا کاج بکاریم بعد بریم دوباره یه طرف دیگر رو افتتاح کنیم، اونجا رو هم ول کنیم دوباره یه طرف دیگر افتتاح. بابا یه جا رو افتتاح که میکنی 4 تا کاج میکنی، ببین به کجا رسی؟ حرم تا حرم همش خوش شد، بعد را بیافتیم بریم یه جا دیگر هم افتتاح بکنیم. اول اینو درستش کنیم، یه پروژه رو به اتمام برسونیم. الان میگن آقا پروژه مترو در تهران خب خیلی خوب، 10 کیلومتر، میگن خدا پدر هر کسی که بانی این کارو بیامرزه دستشون درد نکنه، دوزی هم توش شده مال بیت المال بوده، ما به سهم خودمون میگیم نوش جونشون، دیگه رسیدیم به اینجا که بگیم دوزی هم توش بکنن باز را بندازن مترو مردم آسایش داشته باشن، میگیم خوب احسن کرد. ولی بابا یه پروژه هایی رو انجام میدین ولش میکنین میرین. دیشب توی تلویزیون میگه یک زیرگذر در فلان شهرستان تو دهه دولت افتتاح کردن بعد از 17 سال. من گفتم اینا حتما اشتباه گرفتن با ساخت موشکی که میخواسته بره رو مریخ بشینه، خیال کردن این اونه دارن میسازن. خب اینا یعنی چی اینا؟ حالا اینه که داریم میگیم اینا یه وقت جملات معترضه است بر آدم پیش میاد، میگه ما میگیم دلمون خونک میشه، شما میشنمیم ممکن خود دلتون خنک بشه، ولی خاطرتون جمع باشه آب تو دل هیچ کدوم از مدیران اجرایی تکون چی نمیخوره، خاطرتون جمع باشه و هیچ اتفاقی هم نمیفته، خاطرتون جمع. اینها همینطور هستن، همینجوری دارن پیش میرن. حالا به قول یکی از دوستان میگفت دعا کنیم که بدتر از این نشه. بدترش اینه که اون دوتا باجه که از 10 تا 8 تعطیل دوتاش کار میکنن یکی دیگه‌اش هم تعطیل بشه، بدترش اونه. ما باید دعا کنیم خدای همین دوتا باجه بمونه، از این 10 تا هی برن بیان دستشویی و بیان توی چی بکنن فلان اینا، بعضی هاشون هم من نمیدونم نیم ساعت تو دستشویی میشینن، من نمیدونم چی کار دارن اینا، و مردم بیرون اومده میگم آقا چرا آخه این کار انجام، میگه الان وقت اداری گذاشتن. خب میگم شما هم وقت اداری تو دستشویی بودی، میگه دستشویی هم نرین. گفتم خب برید شما ساعت اداری بعد از وقت اداری برو، حالا طوری که نمیشد دیگه، وقت اداری تموم شد نمیتونیم امضا کنیم، ما تو دستشویی بودیم. حالا اینها باعث دلخونه که من و شماست، ولی به جایی نمیرسه این حرفا، خاطرتون جمع باشه. حضرت عمود ابراهیم به من گفت، حضرت ابراهیم علیه السلام به من گفت، گفتن لا حول ولا قوت الا بالله، عقیده داشتن، عمل کردن به این کلمه، کاشت یه درختیست در بهش، کاشت واقعی. حرم تا حرم میخوای برو بهش ببین، وگرنه اینجا پیدا نمیکن. کاشت درخت واقعی که میوه شیرین دهد. به به باری کلم، انسان بیکاره، نشستی تو مهمونی، تو عروسی، تو ختم هستی، داری راه میری تو جاده هستی، آقا من امسال برنامه این باشه 200,000 تا استغفار میخوام تو سال 96 بفرستم، 200,000 تا صلوات، 200,000 تا لا حول ولا قوه، اینا رو تقسیم تو سال کن ببین روزی چند تا بهش میفته. انسان ذاکر همینجا پیدا میشه، دائم و ذکر همینجوری پیدا میشه، وگرنه این نیست که ما یک ذکر رو بگیریم هر رون هم چی بکنیم یا مثلا فلان، نه همینجوری میشه. این در بهار جلد 8 صفحه 149. در روایتی معتبر دیگر از امام صادق آمده که پیغمبر فرمودن آن شب که به آسمان برده شدم داخل بهش شدم. این عجب روایتی است، عجب روایتی، سنیام نقل کردن این روایت، چقدر قشنگ. در آنجا فرشتگانی را دیدم که خشتی از طلا و خشتی از نقره بر هم می‌گذارند. چه خونه‌ای بشه اون که نه عوارض نوسازی داره نه مالیات نقل و انتقال، که 10 روز بری 16 دفعه هم کفش آهنی پاک کنی بری بیای، هی میخوای مالیات هم میخوای بدی، باید بری تو صف وایسی. خیلی حرفه ها در جمهوری اسلام. عوارض نوسازی هم میخوای بری همینطور، اینا نه اینا رو داره، ببینید واقعا داریم میگه نه اینا رو داره، نه دارایی داره نه عوارض داره، نه خفت و خالی نشستن اونجا که 80 تا شلاق و اگه داد بزنین 6 ماه حبس و این حقوق شهروندیه دیگه، خب این حقوق شهروندی هم از همون بالا سر آدم هم زدن. اینا رو توش نره، از طلا و نقره برای اونجا دارن میسازن، ملائکه دارن میسازن، سازندگان عمله و فعلش هم ملائکه هم. حضرت میفهمد در آنجا فرشتگانی را دیدم که خشتی از طلا و خشتی از نقره برهم میگذارند و گاهی هم از کار دست میکشند. از آنان پرسیدم چرا گاهی کار میکنید و گاهی از کار دست میکشید؟ گفتن اون زمانی که از کار دست میکشیم زمانیه که وامیسیم هزینش به ما برسه، مزدش به ما برسه. مز نمیدن ما کار نمیکنیم، تا مز ندن کار نمیکنیم. پرسیدم، حالا پیغمبر داره میپرسه، راوی پیغمبر، این چه روایتی میشه؟ پرسیدم هزینه شما چیست؟ گفتن این سخن مؤمن در دنیا که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اینو بگه ماه هزینه است، میاد اینجا ما خشت طلا و نقره براشون خونه براش میسازیم تو بهش. و این فرصت ها، چه فرصت هایی که ما داریم از دست میدیم، یعنی چقدر ما میتونستیم تا حالا خونه برای خودمون تو بهش بسازیم و نکردیم این کار. و البته کسانی هم خونه ساختن، در روایت دیگر داریم که خونه ساختن، خونه ها رو آتش زدن و از بین بردن با اعمال دیگه بدی که انجام دادن. این هم در بهار جلد 93 صفحه 900 و صفحه 169. باز در بهار جلد 66 صفحه 389 حدیث 58 در امالی شیخ طوسی صفحه 458 حدیث 1024 از امام صادق علیه السلام، اون حضرت از پدران خودش روایت فرمود که پیغمبر فرمودند شبی که مرا به معراج بردند داخل بهشت شدم، من نظرم این که آسمان هفتم بوده، و قصری را از یاقوت سرخ دیدم که داخل اون قصر از بیرون پیدا بود، چون دو قبه از در و زبرجد آن را روشن می کرد. از جبرئیل پرسیدم این قصر از کیست؟ جبرئیل گفت از کسی است که به درستی و حق سخن بگوید و روزه بگیرد و به دیگران قضا دهد و در دل شب که دیگران در خوابند تهجد کند. راوی این روایت خود امیرالمومنین سلام الله علیه است که امام صادق از قول اجدادش از امیرالمومنین از پیغمبر نقل کرده. بعد امیرالمومنین می‌فرماید که من عرضه داشتم یا رسول الله، شما که داری برای ما این روایت رو بیان می‌فرمایین، آیا در میان امت شما چنین کسی هست که روزه بگیره، در دل شب بلند شه تهجد بکنه، به درستی و حق سخن بگه، به دیگران هی دائما قضا بده، کسی هست این کارا رو انجام بده؟ پیغمبر اومدن حدیث و کالبد شکافی کردن روایت رو، یعنی داستان رو، رؤیت خودشون در معراج رو. پیغمبر امیرالمومنین عرضه داشتن که چنین کسی هست که چنین طاقتی داشته باشه. حالا دقت کنید کالبوچه کافی پیغمبر رو، یعنی توضیحش. حضرت فرمودن به امیرالمومنین صلوات الله علیه ما که میدانید طیب الکلام، یعنی کلام حق گفتن، یا اطابت الکلام در روایت هر دو اومده، یعنی چه؟ امیرالمومنین عرضه داشتن که خدا و پیغمبرش میدونن، نگفتن من نمیدونم. دقت بکنید اینا نکات ریزیه برای مدرسین اعتقادات ما. حضرت نفرمودن که من نمیدونم، گفتن خدا و رسولش میدانن. پیغمبر فرمودن کسی که بگوید، یعنی سخن حق و حقیقت، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. ببینید این تسبیحات چقدر نافعه. اون وقت یه نفر اومده همشون کنه آقا ما نماز رو میخوایم سریع تر بخونیم، یه بار اینو بگیم عیبی داره، یه بار بگیم زودی تموم شه بره، دیگه سه بار نگیم. نظرش مراجع چیه؟ بشو یه بار بگو. واقعا من نمیدونم ما دنبال چی هستیم، یعنی میخوایم بعدش چی کار بکنیم تو این دنیا، کجا رو میخوایم فتح بکنیم؟ حالا سه بار تسبیحات رو به یه بار بیاریم برسونیم چیکار میخوایم بکنیم؟ سپس پیغمبر فرمودن میدانی مداومت بر روزه چیست که تو میگی کسی طاقت نداره؟ منم میدونم، ولی میدونی منظور از مداومت بر روزه چیه؟ امیرالمومنین عرضه داشتن خدا و پیغمبرش بهتر میدونن. پیغمبر فرمودن من صام شهر الصبر شهر رمضان ولم یفطر فیه یوما، کسی است که در ماه رمضان در حالی که توانایی داشته باشه، مریض نباشه، همش رو روزه بگیر، همه ماه رمضان. ای وای وقت نداریم. یه وقت باید براتون تعریف کنم. الان شما بگو فلان شهر فلان کار رو مثلا تو تلویزیون انجام بدن، فلان شهر بلند میشن قیام میکنن به این که آقا به ما توهین شد، هر کس توهین کرده باید بیارم ببینم اگر عمدن توهین کرده مجازاتش کنه، اگه سهوم بوده اگناهش بگذرم بگم آقا اشتباه، اونم بگم من معذرت میخوام عذرخواهی کنه، تموش. حالا نداره کل این اعتراض هم ما میگیم درست. در همون شهری که این اعتراضا رو میکنن به این فلان اینا، در روزنامه نوشته، حالا بعدا هم من اینو به نوع دیگه خواهم گفت، در روزنامه نوشته الان مشروبات الکلی مجانی دارن داخل این شهر میکنن و جوونها آلوده به مشروبات الکلی شدن. و خیلی جالبه اینایی که اومدن اعتراض کردن که آقا به ما توهین شده، یه عده بلند نمیشن اگه جاده ها رو ببندن میگن آقا یه بطری مشروب اگه تو شهر ما بیاد ده ما رو روزگار هر کی اینا رو میاره ما مثلا در میاریم. اگه اعتراض این که بدتر که به این اعتراض کنیم، اون یه توهین بود تمومش رفت، به این اعتراض کنیم، این داره تار و پودتون رو به باد میده. یا اینی که میخوایم اینجا بگیم، میگم آقا ایشون میگه مثلا فلان ملیت رو داره، مثلا فلان زبان رو داره، مثلا نمیخوام اسم ببرم، میگم خب سر یه صحبتش رو داریم صحبت میکنیم، ایشون برگشته خودش خب همزبان اونهاست، به من برگشته همچی میکنه، آخه اینها میدونی چه جوری همشهریای ما فقط مارمزون روزه میگیرن رم نماز میخونن، دیگه بعدش روز نماز نمیخونن کلا تا ماه رمضان دیگه. بعضیاشون هم هست که ماه رمضان روزه میگیرن نمازم نمیخونن، بعضیاشون ماه رمضان روزه هم نمیگیرن اصلا، ولی عوضش مثلا ممکنه برن برای امام حسین سیاه بپوشن قمه بزنن، مثال دارم میگم. اینها رو کی باید اعتراض کنه؟ اینها داره تار و پود جامعه رو برباد میده. حضرت محمود کسی که در ماه رمضان وقتی مریض نیست توانایی داره همش رو روزه بگیره، این میشه همون اون بحثی که اول فرمود که این قصد از کی؟ از کسی که روزه بگیره. فرمود اطعام دیگران منظور چیه؟ امیرالمومنین عرضه داشتن که خدا و پیغمبرش میدونن. حضرت فرمودن من طلب لعیالهی ما یکف و بهی وجوه هم عن الناس، کسی است که برای زن و بچه اش روزی بطلبد تا آبرویشان از درخواست محفوظ بماند. مرد بی غیرت نیست، شده شکم خودش گرسنه باشه میره تا شکم زن و بچه‌ش رو سیر کنه. اینها ندید بدید نشن، اینها دست و چشمشون جلوی مردم دراز نباشه. بچه جوری بار نیاد عقده‌ای بره تو اداره بگه اینقدر بده تا کارتو درست بکنم. باباهه میره دنبال کار، تلاش میکنه که شکم اینها سیر باشه، زن و بچهش آبروش هستن. ببین خدا برای همچین آدمی میگه، همچین قصری رو من ساختم برای همچین آدمی. کارش مجاهده است این آدم که از صبح میره دنبال رزق حلال، دنبال کار، یه نانوا، یه کسی که نمیدونم تو این ردیف کارهایی که تو جامعه هست رو انجام میده، یک مأمور شهرداری که شهر رو داره نظافت میکنه. وای چقدر این اجر پیش خدا داره. حضرت میفهمد که پرسیدم، پیغمبر فهمودن که از امین المؤمنین میدانی تهجد در شب که مردم در خواب هستن چیست؟ چون خب همه که بلند نمیشن هر شب، خستن، کارمندن، کارگرن، میخوان زود بخوابن فلان. امین المؤمنین عرضه داشت خدا و رسول رو میدانن. پیغمبر فهمود من لا ینام حتی یسلی العشاء الاخره و الناس من الیهود و النصارى و غیره ما من المشرکین ینام بینهم. حضرت فهمودن به امیرالمومنین منظور اون قصره مال کسیه که نخوابه تا نماز عشاء رو هم بخونه، در حالی که یهود و نصارا و مشرکان در فاصله دو نماز مغرب و عشاء کلن در خوابن. یعنی میرم مثلا میگیرم میخوابن، منظور ازت کنایه از اینه. این نخوابه تا نماز مغرب و عشاشو درست بخونه و بعد بخوابه. اون وقت طرف و شما دیدی شیعه اثناعشری میگه آجی کنم، میگه آره دیشب خیلی خسته بودم دیگه نتونستم نماز مغرب شما بخونم، همه رو جمع کردم انشالله آخر هفته میخونم. اونام که براتون گفتم که به فلان چیز اعتراض میکنن، کلهم تو ما رمزون 11 ما نماز نمیخونن یه عدهشون هستن. خب این چه آیینیست، چه دینیست آخه؟ اینجام یادتون باشه که مستحبه که یک مسلمان هر نمازی رو در وقت خودش بخونه، یعنی ظهر رو در وقت ظهر، عصر رو در وقت عصر، مغرب مغرب، عشاء عشاء، ولی پیغمبر با هم خونده، یعنی ظهر و عصر رو با هم خونده. مرحوم علامه عسکری احادیثش رو آورده نقل کرده، مغرب و عشاء رو با هم خونده. دو راه برام گشته، فهموده هم میتونید مغرب و عشاء رو با هم بخونید، ظهر و عصر رو با هم بخونید، اشکالی نداره، و هم میتونید اگه میخواین ثواب بیشتر ببرین مغرب و مغرب بخونید، عشاء رو عشاء، ظهر و ظهر، عصر و عصر، صبح هم که مشخصه، ولی با هم بخونید اشکال نداره. این تا اینجا بحث. ما بازدید پیغمبر اینجا بگذاریم بمانه انشالله برای جلسه بعد. از اون حدیث بسیار اخلاقی و عالی و عرفانی که از ارشاد القلوب مرحوم مجلسی نقل کرده، که در بهار عربی گفتیم که مجلدش هم گفتیم که این حدیث، حدیث معراج هست، این حدیث که ما داریم میگیم، نه هر حدیثی، که اونجا حالا با براتون خواهیم گفت تو آسمان هفتم در یه جا دیگه جبرئیل رفت کنار، فقط خداوند با پیغمبر صحبت کرده مفصل، یعنی زمان رو خود خدا گذاشته کنار برای پیغمبرش، چون زمان مخلوق پروردگار. اونجا حالا بحث میکنیم، خیلی بحث علمی و شیرینه. اون صحبتی که با پیغمبر کرده ببینید چقدر زیباست. ای احمد، اگر دوست داری از پارساترین مردم باشی، به دنیا بی رغبت و به آخرت رغبت داشته باش، که اینو ما خوندیم. بعد فرمود که ای احمد، به عزت و جلالم سوگند که هر بنده ای چهار خصلت را در خود پدید آورد، من خدا به عزت و جلالم قسم خوردم که او را حتما وارد بهشتش بکنم، به شرطی که مسلمان و شیعه باشه. این چهار خصله: یک، زبان خود را از بیان آنچه که بر او لازم و مفید نیست حفظ نمایم. چرت و پرت شما به من بگید ها، تاموش لا تائلات و خزعبلات نگ، هر چی که نیاز نیست توی مجلس نشستن هر کی داره یه چیزی میگه، پشت سر یه عده، پشت سر اینایی که ما پشت سر مدیران اجرایی میگیم، همه رو با چشمون داریم میبینیم، مدیر اجرایش هم میدونیم کی کجا چه آدرساش همه تو ذهنمون، خودمون رو خودم من میبینم میام میگم، ولی خود اینا رو هم حق نداریم. یه چیزایی که واقعا در وجودشون نیست مدیران اجرایی حق نداریم ما بهشون ببندیم، حق نداریم این کار رو انجام بگیم. شنیدیم که مثلا فلان مدیر اجرایی مثلا زنش فلان کار فلان جور اومده بیرون، نه حق نداریم. ببینید زبان رو حفظ بکن، این حالا خودش بحث متول طولانی است که ما قسمت‌هایی رو در بحث دعا تو بحث همین معراج هی تیکه به تیکه به صورت پازلی برای شما بحث کردیم. دوم، خداوند فرمود به عزت و جلالم سوگند هر کس که دل خودش رو از وسوسه نگه بداره و اجازه ورود وسوسه های شیطانی رو به قلب خودش نده، من قسم خوردم مسلمان شیباشو وارد بهشتش میکنم. یعنی چی اجازه ورود وسوسه نده؟ یعنی با یه جایی در تماس باشه که دائما ساپورتش بکنه از نظر اعتقادی، نگهش بده. خاصیت این حضور در این مجالس چیه؟ چندین خاصیت داره، نه اینکه شما اینجا بیاید شرکت کنید، چندین خاصیت. تو همین ویدیو کنفرانس ها خاصیت گوش کردنش از راهای دور دوستان میان میشنن تو این مکان ها گوش میکنن، اینها این رنج رو به خودشون هموار میکنن. خاصیتش چیه؟ خاصیتش جلوگیری از اون وساوس شیطانی است. وگرنه طرف پریروزم من داشتم یه جا میرفتم دیدم یه خانم محجبه جلوی من داشت میرفت، یه 50 قدمی که رفت یه وقتم چادر رو برداشت بود که گوش دوستای پیچی توی کوچه. این به ذهن چی میرسه؟ این بنده خودم آدم خوبی هم ممکنه باشه، ما که نمیشناسیم خدا بنده شناس. میگه آقا مثلا من باید برم تو این فلان اداره یا تو این فلان شرکت یا این مثلا هر جایی که باید برم کار کنم، چون همه اونا بد حجابن یا بدون چادر هستن، من چه لزومی داره چادر سرم کنم؟ و اونا میشینن وسوسه میکنن چی حالا سرت کردی؟ اینجا که همه خودمونی هم بردار. حالا مثلا دو سه تا مردم هستن، اینا هم به جای داداشای من و تو هستن، بسیار خواهر و برادریشون هم مبارک بشه انشاءالله. چی بگیم؟ این وساوس رو چی جلوشو میگیره؟ حضور در یه همچین مجالس، کسب معارف اهل بیت، دنبال مکتب اهل بیت بودن، وقت رو تلف نکردن، مطالعات عقیدتی و اخلاقی داشتن، اینا جلوی این وساوس رو میگیره. دائمی یا نه یه جلسه بخونی ولش کنی بره، استمرار. تمام علمای اخلاق بلا استثناء فرمودن استمرار اگه شما نداشته باشی دوزار نمیارست. در عقایدم همینطوره، باید درس بدی. بلزا این ضرب المثل هست تو ادبیات عرب، الدرس حرفون و تکرار و الفون. درس یه حرفه ولی تکرارش هزار تاست، هزار بار هست. یعنی تکرار باید صورت بگیره تا این تو ذهن آدم باشه. انسان وقتی یاد گرفت، بعد چرا گفتن زکات العلم نشرهو؟ برای اینکه دائما باهاش باشی. این وساوس تو انسان نیاد، اون استمراره باید باشه. سوم، متوجه باشد که من ناظر و مراقب بر همه اعمال و کردار اویم. خدا رحمت کنه همه اموات و مرحوم استاد ما را خدا رحمتش بکنه و بر درجاتش آن به آن بیفزاید. انسان عجیبی بود. حیف که انسان کامل مال معصومینه، یعنی حیف نیست، معصومین انسان کامل هم. ما غیر معصومین انسان کامل نداریم، ولی اگر داشتیم من اولین نفر میگفتم ایشون بود. ایشون میفرمود که یه دومدون از جوانا پیش ایشون که آقا ما یه وقتی مثلا چشمون به نامحرم میفته چیکار کنیم، فلان چیزو میخوام بگیم چیکار کنیم. خیلی راحت ایشون حرف میزد همیشه. ایشون برگشت به اینا همش کرد، گفت هر وقت تو اتوبوسی جایی وقتی دیدین یه مشکلی براتون پیش اومد که الانه که وسوسه بشین گناه پاتون بمیسن، شما این جمله منو بگین. ایشون میفهمود بگید که پروردگار مهربانم کمکم کن. بعد ایشون خودش میگفت 100% خدای تعالی کمکت کنه، میگه امکان نداره کمکت نکنه. خیلی عجیبه ها. و حالا خود خدای تعالی میفهمد که من به عزت و جلالم سوگند یاد میکنم کسی که منو ناظر و مراقبه بر همه اعمال و کردار خودش بدونه، من 100% وارد بهشتش میکنم. اصلا بر برگرد نده، مسلمان باشه شیعه باشه، این دو شرط رو اول داشته باشه. چهارم، از پرخوری پرهیز بکنه، همیشه یه مقدار معده‌شو خالی بذاره که احساس گرسنگی داشته باشه. بعد فرمود به عزت و جلالم سوگند، کسی که گرسنگی با این تعریفی که کردیم را موجب چشم روشنی خود بداند. یعنی چی؟ یعنی ناراحت نباشه که مثلا اگه غذام امشب جلوش کم گذاشتن، یا نهار کم گذاشتن، یا مثلا صبحونه کم گذاشتن، کمخوری را پیشه خود بکنه. خیلی چیزا تو کمخوری هست. حالا که امروز که دیگه شما اصلا میده همه دکترای تغذیه دارن میگن آقا انقدر نخورین، هی را به را داره میره خود انقدر نخورین، تغذیتون رو درست بکنید، کم بخورید، چیزای مفید بخورید. بعد فرمود خطاب به پیغمبر، صلواتها شما تو دلتون بپوسید، ای احمد، ای کاش میدانستی که گرسنگی به این معنا که کردی و سکوت به اون معنایی که کردی و خلوت با من چقدر شیرینن و آثار اینها چقدر زیاده است. ما نیستیم تو این وادی. خلوت با پروردگار آخرین کلام ما، یعنی ما عادت به این نداریم همش میخوایم یه آدم مشهور پیدا کنیم دعا برای ما بخونه، ما بگیم رفتیم پای دعای فلانی. آقا خودت یاد بگیر بنشین، درست خوبه مجالس عمومی، خصوصی هم یاد بگیر بنشین، اینی که خدا اتو خواسته انجام بده. خدا اتو میخواد تو دستتو بلند کنی در خونه خدا مثل یه گدای تموم عیار بگی خدای من گناهکارم، العف، من غلط کردم، بد کردم، خدا اینو میخواد. حالا شما بگرد بیم پیدا میکنی، خدایا گر ما گناهکاریم ما رو بیامرز، اگرم که نیستیم که ما از تو طلبکاریم، چون ما گناهکار نیست. این حرفه. حالا من چی بگم که چه کسای اینجوری میگن دیگه، بماند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.